بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. حلول سال جديد و عيد نوروز را بار دیگر به همه ملت عزیز ایران، به خصوص به شما برادران و خواهرانی که در این بارگاه ملکوتی و نورانی اجتماع کرده اید، تبریک عرض می کنم، چه مردم خونگرم و مؤمن و صمیمی مشهد مقدس و چه زواری که از شهرهای مختلف تشریف آوردید و این صحن و صحنهای اطراف و فضاهای آستان قدس رضوی را از وجود صمیمی و گرم و مؤمن و جمعیت فشرده خودتون پوشندید. در آینده نزدیکی در همین یکی دو هفته دو عید بزرگ اسلامی هم در انتظار ماست، عید قربان و عید سعید قدیر. پیشاپیش این دو مناسبت عظیم اسلامی را هم به شما و همه مسلمانان جهان تبریک عرض می کنم. سفارش می کنم ایام دهه مبارکه ذی‌الحجه را قدر بدانید، مخصوصا روز شریف عرفه را، به خصوص کسانی که این توفیق را خواهند داشت که در این روز مبارک در این آستان مقدس باشند. مناسبت‌های بزرگ، بهانه‌های پی در پی برای مستحکم‌تر کردن رابطه قلبی و معنوی خود با خدای مهربان و رؤوف و عزیز و حکیم و مقتدر که منشأ همه قدرت ها در انسان و در هر ذره ای از ذرات وجود اراده الهی است، خود را به اون مرکز عظیم قدرت و عزت و حکمت با این ارتباط معنوی هرچه بیشتر مرتبط کنیم و بهره ببریم. من در این روز اول سال اولا یک نکته در باب عید نوروز میخواهم عرض کنم و بعد هم یک کلمه ای دارم در باب اونچه که امروز وظیفه ماست به عنوان یک ملت بزرگ و پیشرو. اونچه در باب عید نوروز عرض می کنم این است که عید نوروز از نظر اسلام مورد یک توجه خاصی قرار گرفته است، اگرچه این عید و این روز از قبل از اسلام باقی مانده است، ولی برخورد اسلام با این روز یک برخورد سازنده و حکمت آمیز است. بعضی ها از تبلیغاتچی های معروف دنیا که با همه چیز ملت ما و کشور ما و جمهوری اسلامی ما دشمنی می کنند و تهمت می زنند، در این قضیه هم سعی می کنند یک برخورد غیر صادقانه ای با ملت ایران داشته باشند. اینجور وانمود می کنند که اسلام و انقلاب با عید نوروز و سنت‌های ایرانی مخالف است. این درست نیست. جوانان عزیز، به خصوص فرزانگان، مایلم به این مطلب درست توجه کنند که اسلام در برخورد با پدیده‌هایی که از کشورهای دیگر، از ملت‌های دیگر، از دوره‌های قبل به او رسیده است، یک برخورد حکمت آمیز و همراه با دقت و نگاهی همه جانبه دارد. هر چیزی که قابل این هست که محتوای صحیح پیدا کند، اسلام اون را میگیرد، به اون جهت صحیح و محتوای صحیح میدهد و در دسترس مردم میگذارد. مثلا بعضی از همین مراسم حج، مثل طواف، مثل سعی، مثل قربانی کردن، از قبل از اسلام بود. اسلام این مراسم را گرفت، محتوای شرک آلود را، مادی را، غلط را از اون خارج کرد، محتوای توحیدی به اون داد، اون را درس کرد، به صورت یک درس برگردوند به مردم. خیلی کار عجیب و مهمی است. در باب عید نوروز و مراسم سنتی قدیمی هم همین جور، عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به اون داد به مردم. اول سال تحویل شما به دستور اسلام با خدا رابطه برقرار می کنید، می گویید، عرض می کنید: یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال. ای کسی که گردش زمین و آسمان، گردش دلها و چشمها، گردش روزگاران به دست توست، این گردش قراردادی سال را هم برای ما با برکت مبارک قرار بده. حول حالنا الى احسن الحال. ببینید، نوروز، تحویل سال، رفتن از یک سال به سال دیگر، یک محتوای معنوی پیدا کرد. مردم را توصیه می کند اغتسل ولبس انظف ثیابک، غسل کنید، خود را شستشو بدهید، تمیزترین لباسها را، البته از لباس نو صحبتی نیست، از لباس تمیز صحبت است، تمیزترین لباسهاتون را بپوشید، به دیدن یکدیگر بروید، صله رحم بکنید، دلهاتون را شاد کنید، در خودتون امید بدمید، با رویش طبیعت یک رویش معنوی در دل خودتون به وجود بیاورید. برخورد با عید نوروز این است. لذا ما ایرانی ها عید نوروز را دوست می داریم، اون را جشن می گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند، این جور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد، تأییدی نمی کند، اما هیچ اشکالی نمی بیند که مردم فرض بفرمایید در مناسبتی از مناسبتهای عید به فضای باز بروند، با سبزه و طبیعت و صحرا دیداری تازه کنند، خود را و طبیعت را با یکدیگر نزدیک کنند و لذت صحیح و سالم ببرند، مانعی ندارد. درست عکس روش جاهلی. در روش‌های جاهلی اگر عمل خوبی هم در دست مردم باشد اون را بی‌محتوا می‌کنند. لذا شما می‌بینید در تبلیغات رادیوهای بیگانه راجع به سال تحویل انقدر صحبتی نیست، راجع به چهارشنبه سوری در این چند روز قبل از سال تمام رادیوهای بیگانه تقریبا راجع به چهارشنبه سوری صحبت کردند، درست نقطه مقابل اون نظر اسلامی. البته یک اشتباهی هم بعضی از عوامل خود ما در وزارت کشور کردند که همون کار رادیوی بیگانه را در واقع تأیید کرد، در همون جهت حرکت کرد، منتها دلسوزان وزارت کشور و وزیر محترم که خود روحانی است به حمدالله و از سادات محترم است، فوراً جلوش رو گرفتند. شما ببینید در این ایام تحویل مردم کجاها اجتماع می کنند، دل مردم ایناست. دیشب در حول و حوش آستان قدس رضوی با اینکه نیمه شب بود جای سوزن انداز نبود، تا بست شیخ بهایی و تمام این اطراف این مردم روی زمین نشسته بودند برای توجه، یعنی عید نوروز همراه با معنویت. یا در مرقد امام دیشب نیمه شب مردم، هزاران انسان علاقمند از خواب و خانه و زندگی و محیط خانواده بیرون می آیند، می روند به مرقد امام بزرگوار، یعنی جنبه معنوی. خب حالا یه نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند. خب تخت جمشید یک اثر معماری است، اثر معماری را انسان تحسین می کند و چون متعلق به ماست، مال ایرانی هاست، با اون افتخار هم می کند. اما این غیر از این است که مردم، دلها و ذهنها و جانهای مردم را ما متوجه به یک نقطه‌ای بکنیم که در اون از معنویت خبری نیست، نشانه طاغوتیگری است. در همون ساختمان‌ها که امروز بعد از گذشت یکی 2000 سال ویران است، یک روزی در همین روز نوروز به مناسبت همین روز نوروز خدا می‌داند که چقدر بیگناه در مقابل تخت طاغوت‌های زمان به قتل می‌رسیدند و چقدر دلها ناکام می‌شدند. این افتخاری ندارد. عید نوروز خوب است، مراسم جشن و سرور خوب است، شاد بودن دلها مطلوب است، اما در جهت درست. این کاری است که اسلام کرده است، ما هم به تبعیت اسلام همین سیاست‌ها را به فضل الهی دنبال می‌کنیم، مردم هم همین را می‌خوان، دل‌های مردم هم دنبال همین جور چیزهاست. با اون چیزهایی که جنبه مادی دارد مردم توجهی مستقلاً ندارند و اگر اون جنبه مادی با یک جنبه انحرافی همراه شد مردم از اون روگردانی هم دارند. و اما مطلبی که به نظر من میرسد در باب مسائل کشور به شما عرض کنم، من به شما عرض می کنم با توجه به اوضاع کشور و اوضاع جهان و آشنایی با چم و خمهای مسائل گوناگونی که امروز ملت ایران با آن مواجه است، من اگر بخواهم نیاز کنونی ملت ایران را در یک کلمه خلاصه کنم، خواهم گفت اون کلمه وحدت کلمه و مهربانی آحاد ملت ایران با یک دیگر است. وقتی در کشور فضای صمیمیت و مهربانی باشد و قشرهای مردم با یکدیگر به چشم برادری نگاه بکنند، برادری معناش این نیست که 100% در مسائل مثل هم فکر کنند، نه، دو برادر هم ممکن است درباره فلان یا بهمان مسئله دو جور نگاه کنند، اما برادرند. برادری به جای خود محفوظ است، مهربانی و علقه محفوظ است. اگر ملت ایران در فضای برادرانه زندگی کنند، اون وقت دولت که برگزیده این ملت است این فرصت را پیدا خواهد کرد که مهمترین وظایفی که بر عهده اوست با قدرت انجام بدهد و مشکلاتی را که در کشور هست برطرف کند، و دولت برای این که بتواند وظیفه خود را در یک فضای آرام بی دغدغه بی تشنج انجام بدهد، احتیاج دارد به این که فضای جامعه از تشنج دور باشد، فضا آرام باشد، فضا روشن و شفاف باشد. وظیفه بزرگ امروز دولت چیست؟ وظیفه بزرگ امروز دولت برطرف کردن مشکلات زندگی مردم است، چه مشکلات اقتصادی که در درجه اول است و چه مشکلات دیگر که اونها هم مسائل مردم است. ما به عنوان مسئول وظیفه اول ما، اساس تکلیف ما، خدمتگذاری به مردم است. مسئولین کشور برای اینکه مشکلات زندگی مردم را برطرف کنند سر کار آمدند. چجور می توانند این کار را بکنند؟ وقتی که فضا مناسب باشد، محیط از تشنج و قوقاگری دور باشد، دست به یقه شدن در بین مردم نباشد. وحدت کلمه که بود، فضا مناسب برای اقدام مسئولین کشور است. ببینید عزیزان من، یه قدر این مطلب را مختصرا باز کنم برای شما. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام انقلابی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام اسلامی، هر کدام جداگانه دشمنانی دارند. یعنی انقلاب دشمنانی دارد، اسلام هم جداگانه دشمنانی دارد. البته بعضی ها هم با اسلام دشمنن هم با انقلاب دشمنن. کشور ایران به خاطر موقعیت حساس جغرافیایی خود هم دشمنانی دارد، به خصوص بعد از قضایای انحلال امپراتوری شوروی و به وجود آمدن این کشورهای مسلمان در نزدیکی ما، که تنها راه آسان وصول به این کشورها هم ایران است. خیلی از سرمایه‌داران دنیا، خیلی از دولت‌های مستکبر دنیا که مایلن در اون کشورها سرمایه گذاری کنن، پول به دست بیاورن، کارهای خودشون را انجام بدهند، با خود فکر میکنن اگر ایران در اختیار ما بود، اگر ما در این کشور جاپایی داشتیم مثل جاپای آمریکا قبل از انقلاب، چقدر کارها میتوانستیم بکنیم. خب نفوذی ندارن، جاپایی ندارن، طبعا دشمنن. پس ملت ایران و کشور ایران به مناسبت موقعیت جغرافیایی خود هم دشمنانی دارد. کشور ایران و ملت ایران به مناسبت سوابق تاریخی هم دشمنانی دارد. کشور ایران و ملت ایران به مناسبت منافع اقتصادی و سیاسی که برای خود تعریف کرده است در دنیا هم دشمنانی دارد. خب مخصوص ما هم نیست، خیلی از کشورهای دیگر هم این جور دشمنانی دارن. پس دشمنانی داریم. دشمنان ما چه کار میکنن؟ اینها چیزایی است که به نظر من نسل جوان ما باید این چیزها رو خوب فکر کند. این که میگم نسل جوان، چون اکثریت کشور ما جوانانند، جوانان و نوجوانان، نمیتوانه نسل جوان ما نسبت به این مسائل بی تفاوت بماند، چشمش رو ببندد، هر کس هر چی از هر جا گفت گوش کنه. نه، باید این چیزها رو فکر کنه، مسئولیت مهمی است. این دشمنان چه کار میکنن؟ هدف این دشمنان عبارت است از نفوذ پیدا کردن در جمهوری اسلامی، همچنانی که در خیلی از کشورهای همسایه ما نفوذ دارن. یک دولت را میبرن، یک دولت را برمیدارن، یک دولت را وادار به یک معامله سیاسی میکنن، وادار به یک معامله اقتصادی میکنن، پایگاه نظامی در اونجا تشکیل میدهن، از اونجا عده و عده جمع میکنن، منافع اونجا را برای خودشون جلب میکنن. در خیلی کشورها اینجوری است. خب کشوری به ثروتمندی ایران با این همه منابع طبیعی، با 60 میلیون جمعیت، با این فضای عظیم، خیلی کمپانیدارهای بزرگ و قدرت‌های مستکبر سیاسی و اقتصادی از این که نتوانند در این کشور نفوذ داشته باشند خیلی ناراحتن. هدف اولشون پس چیست؟ پیدا کردن نفوذ در ایران. چه کار میکنن؟ نقشه های اونها همون چیزایی است که اگر شما درست توجه کنید میبینید در کارهای تبلیغاتیشون، چه به وسیله خودشون چه به وسیله ایادیشون، الان داره در ایران انجام میگیره. منتها خوشبختانه دولت مستحکم است، ملت مؤمن است، تا حالا نتوانستن کاری کنن، ولی باید هوشیار بود. اجزاء نقشه دشمن چی است؟ اولا تا اونجایی که بتوانن برای کشور زورشون برسه، تیغشون ببره، برای کشور مشکلات اقتصادی درست کنن، بتراشن. این یک، که من حالا بعدن باز یه جمله‌ای در باب مشکلات اقتصادی عرض میکنم. تحریم اقتصادی کنن، شرکت‌ها رو مجازات کنن، همینایی که میشنوی. خط لوله رو فلان کشور میخواد از اینجا بکشه، جلوش رو بگیرن. در امر تجارت کشور اخلال ایجاد کنن، پسته ایران رو مثل سال گذشته، دو سال قبل، معروف کنن در دنیا که سرطان دارد به دروغ. در باب صنایع غیر نفتی بازارها را هر جور که میتوانن اشباع کنن، با دولت‌ها بسازن، با کمپانی‌ها بسازن. این یک جور مشکلات اقتصادی برای کشور درست کنن. این یک. در کنار این، در تبلیغات خودشون نسبت به مسائل اقتصادی کشور بزرگ نمایی هم بکنن. خب البته مشکلات اقتصادی هست، اما دولت ما هم که بیکار نیست، کار دیپلماسی میکنه، کار تجاری میکنه، دائم مشغولن. وزارت خارجه از یک طرف، وزارت بازرگانی از یک طرف، وزارت صنایع از یک طرف، وزارت راه از یک طرف، وزارت نفت از یک طرف، مشغولن، دائم دارن کار میکنن. در این دنیای بزرگ بالاخره دشمن تلاش میکنه، ما هم اقدام میکنیم. اقدام ما بر اقدام دشمنان در بسیاری از موارد فائق هم میاد. اما در تبلیغات بیگانگان این بخش فعالیت های مسئولان کشور مسکوت گذاشته می شود، فقط بزرگ نمایی مشکلات می شود. هی در تبلیغات آقا ایران چنینه، آقا ایران چنانه، آقا تورم چنانه، دولت ورشکسته است، نمیدونم چه چه چه. به دروغ کاری می کنن که روحیه مردم را تضعیف کنن، احساس کنن مردم که ای داد چه اتفاقی دارد می افتد، در حالی که اگه مردم بدانن که دولتشون، مسئولینشون چه تلاش هایی دارن می کنن، پشتشون گرم می شود، دلگرم می شود. این که هم در زمان امام رضوان الله علیه بارها ایشون به مسئولین می گفتن، ما هم بارها تأکید کردیم که بگید به مردم کارهایی را که انجام می دید که مردم بدانن شما چقدر دارید کار می کنید. این برای همین است. مشکلات اقتصادی را بزرگ نمایی می کنن. اینم بخش دیگر از توطئه. از طرفی سعی می کنن به بهانه های مختلف در فضای سیاسی کشور تشنج و جنجال به وجود بیاورن که خود این هم در مردم احساس ناامنی، احساس عدم انتظام کارها را به وجود بیاورد. به هر بهانه‌ای، به مناسبت مسائل امنیتی، به مناسبت محاکمه یک نفر، به مناسبت کشته شدن چند نفر، دو سه نفر که دولت با کمال پیگیری مثلا دنبالش میگرده، اونها شروع میکنن تظاهر و متشنج کنن، جنجال کنن. که این سال 77 که ما گذروندیم تقریبا از اول سال تا آخر سال بیشترین تلاش دشمنان ما و دشمنان این ملت صرف همین میشد که در فضای سیاسی کشور تشنج و جنجال ایجاد کنن. طبعا جنجال که شد، یک دسته از مردم طرفدار یک حرف میشن، یه دسته طرفدار یک حرف میشون، بین مردم قهرن بگو مگو به وجود میاد، اونام همین رو میخوان. یک جزء دیگر نقشه هم این است که به مردم اینجور وانمود کنن که مسئولان کشور در سطوح بالا بین خودشون اختلاف هست. هرچه حالا مسئولین به مردم بگن که ما با هم صمیمی هستیم، ما با هم داریم کار میکنیم، هی از هم تمجید کنن، هی همدیگر رو کمک کنن، فایده نداره. اونا حرف خودشونو میزنن، جوری وانمود میکنن که گویا فلان کس دارای فلان مقام اینجوری فکر میکند، فلان کس دارای فلان مقام ضد او فکر میکند. هر کدامی رو یک اسمی میگذارن. اینا کارهای دشمنه. شما نگاه نکنید حالا بعضی از نویسندگان داخلی هم فریب میخورن، همون حرفا رو تکرار میکنن. حرف مال اینها نیست. اصل حرف جزء اون مجموعه توطئه دشمن است، از اجزاء نقشه دشمن است. خب در یک چنین وضعی هم مشکلات اقتصادی در واقع وجود دارد، هم دشمن اون رو 10 برابر بزرگ می کند، هم از لحاظ سیاسی جنجال آفرینی می کند، هم دلهای مردم رو نسبت به مسئولین بی اعتماد می کند. خب ببینید در یک چنین فضایی مسئولین کشور، دولت، قدرت دارن، میتوانن راحت کارهای خودشون انجام بدن. خب کارها عقب میفته، چیز امر قهری است. حالا مشکلات اقتصادی که متاسفانه بخش عظیم بار سنگین مشکلات هم بر دوش طبقات پایین جامعه است، مستضعفین، محرومین، این مشکلات از کجاست؟ چون عمده مشکلات اقتصادی بر روی طبقات ضعیف فشار می آورد. کارمندان دولت، کارگران، اجزای نیروهای مسلح، طلاب علوم دینیه که از همه بدتر، طلاب عادی حوزه های علمیان که مردم هم خبر ندارن از وضع اینها، وضعشون بد، طبقات گوناگون، بعضی از کسبه ضعیف. خب این مشکلاتی که این جور بر دوش طبقات ضعیف فشار میاره، این از کجاست؟ یک علت ندارد، علل گوناگونی دارد. اولا وضع اقتصادی دنیا مؤثر است. الان شما ببینید در بخشی از دنیا، یعنی همین آسیای شرقی، کشورهای فعال و کاری که رونق اقتصادی پیدا کرده بودند در این سالهای اخیر، در این دو سال قبل از این، یک سال و نیم قبل، بر اثر همین حوادث اقتصادی به خاک سیاه نشستن یک باره. به حمد الله کشور ما از این آسیب ها محفوظ و مصون بود، مثل کشور مالزی، مثل اندونزی، مثل کره جنوبی و کشورهای دیگه. در بسیاری از کشورهای دنیا الان مشکلات اقتصادی زیاد است، حتی در بعضی کشورهای پیشرفته و صنعتی. منتها خیر این مشکلات را کمپانیدارهای بزرگ جهانی دارن میبرن، مشکلات هم خیلی از ناحیه اوناست. این یک علت که خب طبعا اثر میگذارد. یک علت دیگر، بعضی از مسامحه هایی است که در اجراییات کشور از طرف خود ما بعضی مسئولین اجرایی متاسفانه انجام میگیرد که بی توجه یک مسامحه هایی میشود. یک علت دیگر به خصوص اغراضی است که نسبت به ایران اسلامی و ملت ایران اجرا میکنن. هدفشون اصلا این است که من عقیدم اینه، یک بخش عمده ای از علل کاهش قیمت نفت به این قضیه برمیگشت. منتها کاهش قیمت نفت فقط به ما ضربه نمیزد، به بعضی از کشورهای دیگر هم، دوستان خودشون هم ضربه میزد. بالاخره اونقدر هم فشار زیاد شد که مجبور شدن یک عکس العملی نشان بدهن. البته فعالیت مسئولان در جمهوری اسلامی ایران در این قضیه ترقی مختصری که قیمت نفت کرد اخیراً نقش زیادی داشتن. امیدواریم انشاءالله همین تلاش ها دنبال بشود، به یک جاهای خوبی برسد. این هم یک علت است. بیرحمی بعضی از کسانی که در داخل کشور برخوردارند، اونام بی تأثیر نیست. مجموع اینها مشکلاتی رو به وجود می آورد. خب این مشکلات قابل حل است یا نه؟ البته قابل حل است، البته قابل حل است. ما از این مشکلات سخت‌ترش رو هم توانستیم گذروندیم. ما می توانیم با تکیه بر منابع کشور، با تکیه بر قوانین خوب، با اجرای دلسوزانه، با بی‌نیاز کردن خودمون از بیرون از این مرزها، می توانیم خیلی از کارهای خوب را بکنیم و خیلی از مشکلات را برطرف کنیم. به علاوه بعضی از کارهای دوران سازندگی بعد از جنگ به تدریج آثار خود را نشان می دهد. اگر بعضی از این کارهایی که در دوران سازندگی انجام گرفت و الان هم به حمد الله دنباله آن را دولت دارد انجام می دهد، بعضی از اینها اگر نبود، ما نیازمون به خارج کشور خیلی بیشتر از اینها بود. همین روش را می توانند دنبال کنند. به خصوص من تأکید کردم از 3-4 سال پیش به این طرف که تا اونجایی که می توانند وابستگی اقتصاد کشور را به نفت باید کم کنند. نفت یک کالایی است که ما داریم، البته ارزشمند است، از اینم باید استفاده بشود. منتها امروز سرنوشت این کالا به دست صاحبانش که ما باشیم نیست، به دست بیگانگانه. اقتصادی که بر پایه یک کالایی است که اختیار قیمت گذاریش در دست دیگران است، خب همین مشکلات رو هم دارد. یه روز میشه 18 دلار، 20 دلار، یه روز هم میاد به 7.5 دلار، 8 دلار، ناگهان تنزل میکنه. ما احتیاجی نداریم به اینکه این کالا را اینجور مصرف کنیم. ما میتوانیم در داخل کشور از منابع فراوان و عظیمی که وجود دارد استفاده کنیم و دولت امروز در فکر این مسائل است. البته از چند سال است که دنبال این قضیه ان، منتها اینم من به شما عرض بکنم کیفیت بنای هندسه اقتصاد کشور از دوران رژیم وابسته پهلوی یک کیفیت غلطی بوده است که تغییر دادن اون کار دشواری بوده است تا امروز، به خصوص در دوران جنگ که فرصت سازندگی و تولید هم نبود، همون روش ادامه پیدا کرد، وابستگی به نفت روز به روز تشدید شد یا لااقل همونجور ادامه یافت. می توانن مسئولین کشور، دولت خدمتگزار، علاقمندان به سرنوشت این کشور می توانند این روش را عوض کنند و انشالله عوض خواهند کرد. این خواب خوشی است که کمپانی های نفتی و وابستگان به آنها در دنیا دیدن که خیال می کنند این ملت همیشه خودش را وابسته نگه خواهد داشت. نه، این تصمیم ها عزیزان من نیاز دارد به فضای برادرانه. اینی که عرض میکنم این، اگر میخواهید دولت بتواند اونچنانی که وظیفه اوست کارهای بزرگ را در فضای مناسب با فکر باز بدون فشار انجام بدهد، باید فضای کشور فضای مهر و محبت باشد، نه فضای دشمنی. بعضی ها عکس این عمل می کنند، اینا به دولت خدمت نمی کنند، ضرر می زنند به دولت. دشمن هم به وسیله همین وسائل تبلیغاتی خود با سوء استفاده از کلمه آزادی همین فضا رو هی می خواهد تشدید کند. سالها قبل یک جمله ای را شنیده بودیم ما، تکرار می کردن و اون جمله این بود که می گفتن ای آزادی، به نام تو چه جنایت ها که انجام نمی گیرد. امروز حالا مصداق همین جمله را دشمنان ما دارن تحقق می بخشن. آمریکا شده است طرفدار آزادی ما، آزادی بیان ما. مگر شما نبودید که در این مملکت سالهای متمادی از رژیم وابسته و فاسد پهلوی حمایت کردید، در حالی که در اون رژیم کسی جرأت نداشت یک کلمه بر زبان جاری کند؟ این همین شهر مشهده. من سالهای متمادی توی همین شهر، توی همین حوزه علمیه، توی همین کوچه و خیابان با همین مردم در مبارزات دوران طاغوت بودم. اجازه نمی دادن یک روحانی اون روز به مناسبت مسائل دینی کمترین اشاره‌ای به غصب سرزمین های فلسطین به وسیله صهیونیست‌ها بکند. تو این کشور اینجوری بود. بله، هم مرگ بر اسرائیل، هم مرگ بر اون کسانی که از اسرائیل حمایت میکنن، همون کسانی که سالهای متمادی اجازه نمیدادن که یک کلمه راجع به صهیونیست‌ها گفته بشود. الان در کشورهای غربی روزنامه‌ها اجازه ندارن راجع به صهیونیست‌ها بدگویی بکنن. یه نفر کتابی می نویسد که یهودی ها که در مورد کشتار خودشون به وسیله هیتلر بزرگ نمایی کردن در جنگ بین الملل دوم، این کتاب را توقیف می کنن که هیچ، نویسنده ای کتاب را محاکمه می کنن. خودشون نسبت به آزادی اینجوری عمل می کنن. امروز در دنیا کشورهایی هستند زیر چتر حمایت آمریکا و همین آقایان حضرات که دم از آزادی میزنند، در حالی که در این کشورها کسی اجازه ندارد یک سطر برخلاف نظر حکام اون کشورها بنویسد. در مجامعشون، در نماز جمعهشون خطیب جمعه نوشته میدهند از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی بره بالای منبر بخونه. اگر شما طرفدار آزادی هستید چرا اینا رو نمیگید؟ ملت ایران 20 سال است که آزادی را به دست آورده است. انقلاب به ما آزادی داد، انقلاب به ما قدرت بیان داد، شجاعت بیان داد، اسلام ما را آزاد کرد. حالا آمریکایی‌ها آمدن شدن طرفدار شعار آزادی، به نام آزادی میخوان بین مردم اختلاف بیندازن. چرا اختلاف بیندازن؟ برای اینکه نتوانن مسئولین کشور کارشون رو بکنن. اینی که میگم وحدت کلمه به خاطر اینه. عزیزان من، امروز همدلی شما مردم در هر نقطه کشور یک امر تشریفاتی و تزییناتی نیست، یک امر ضروری است. چیزهای مورد اختلاف رو مطرح نکنن، به نقاط اختلاف فکری تکیه نکنن، چیزهای مورد اتفاق رو بگن. همه این مردم مسلمانن، همه این مردم طرفدار اسلام و قرآنن، این ملت انقلابشون رو دوست دارن، امام بزرگوار را دوست دارن، رزمندگان مدافع از شرف و حیثیت را دوست دارن. رو اینا تکیه کنید، نیان کسانی یک چیزی رو بهانه قرار بدن، یه وقتی یک کلمه حرفی کسی زده اینو بهانه کنن برای جنجال، یه نفری رو دستگاه قضایی باش برخورد کنه بهانه کنن برای جنجال، یه نفری در فلان دستگاه امنیتی یا سیاسی یا اقتصادی یه حرکتی انجام داده است این رو بهانه کنن برای جنجال. این جنجال ها به ضرر کشور است. چرا؟ چون دلهای مردم را از هم دور می کند. همش هم زیر نام آزادی. آزادی هدیه الهی است، آزادی هدیه انقلاب است، آزادی متعلق به مردم است، جزء فطرت مردم است. اما اینها ربطی به مسئله آزادی ندارد، اینا بخشی از نقشه دشمن است. من امروز برای مردم عزیز کشورمون هوشیاری، هوشمندی، تمسک به اسلام، تمسک به نام امام، تمسک به راه امام، تمسک به معنویت امام بزرگوار که امسال سال اون بزرگوار است، تمسک به وحدت کلمه، برافراشتن پرچم برادری و مهربانی، اینها رو من امروز برای ملتمون و کشورمون از واجبترین واجبات میدانم و امیدوارم همین خواسته بزرگ ملی و دینی مورد ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافده قرار بگیرد. و اون بزرگوار برای رفع مشکلات و برای باز شدن راه ها به سمت پیشرفت و برای گرم کردن دلهای این ملت دعا کنند. ما هم در این آستان دعا میکنیم. پروردگارا به محمد و آل محمد این ملت را در همه میدانها پیروز کن. آمین. دشمنانش را منکوب و سرکوب کن. آمین. هوشیاری و ایمان و توکل و تعهدش را مضاعف کن. آمین. پیوندش با مسئولان را روز به روز مستحکمتر کن. پروردگارا به محمد آل محمد قلب ولی عصر را از ما شاد کن. آمین. توفیق خدمت به مسئولان عنایت بفرما. آمین. گرفتاری های این کشور و این ملت و طبقات مستضعف و ضعیف را به فضل و حکمت و قدرت خود برطرف بفرما. آمین. تعجیل در ظهور ولی امر ارواح نافده بفرما. آمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.